دو دفعه میسته. خب اما قول لغوی، شما یه مثال توضیح دارین حجت قول لغوی اصلا یعنی چی؟ بحث در چی؟
بحث تو اینجا توی تشخیص ظواهره که میان آقا تشخیص ظواهر یکی از اطراب تشخیص ظواهر قول لغویه دیگه که ما باهاش میتونیم اون بریم حالا تبادل و ساعت هم رو اینان هست که شیخ توی کتاب دیگه مصالح بحث کرده.
این تو اول اصول بحث میکنه اول اصول اینجا نداره، همون تو مطلع اصول فقه هم اگر تو باشه همون اول اون داره میگه تبادل و صرف سلب و اطراب. خب بعد یه مثال بزن شما برای قول لغوی.
مثل
شما خواهی سعید رو بگو.
سعید میگن سعید یا هم مثلا مثل جمله شرطیه. خب
جمله شرطیه
مثلا جمله شرطیه میگن آیا این جمله شرطیه ضرور داره در این که وقتی مشروط رفت شرط هم مختفی میشه یا این که اگر مشروط هم باشه شرط مختفی میشه؟
مشروط هم باشه هم داره. اینجا میخواهیم ظهور رو بفهمیم.
در واقع بحث ما تو اینجا بحث صغرویه.
صغروی.
اما تو تشخیص مراد متکلم بحث
کبروی بود. بعد میگیم از ظن الحاصل هنا یرجع الى الظن بالوضع اللغوی او الانفهام العرفی. این وضع لغوی و انفهام عرفی چی چیه؟ فرقشون چیه؟
این چیزی که یعنی ظاهرا برداشت میشه اینه که وضع لغوی خب همون واضحه یک چیزی رو قرار میده که این وضع هم میتونه وضع تعیینی باشه یا تعیینی باشه و انفهام عرفی هم یعنی اون چیزی که ممکنه همون اول متواجد بشه به ذهن اینه که همون چیزی که عرف ازش میفهمن یعنی ملازم همون ظواهر میتونه بشه
که در نتیجه لزوماً معنای موضوع له نیست. وضع لغوی یعنی واضح وضع کرده حالا تعیینن یا تعیینن معنا حقیقیه. انفهام عرفی اونه که عرف میفهم حالا ممکنه معنا حقیقی باشه ممکنه مجاز مشهور باشه اصلا. بنابراین انفهام عرفی اهم میشه از وضع لغوی. این یه بیان. خب بعد چی واسه بگیم؟
اما حالا چیز دیگه که همین سید یزدی هم میفهمیم
یعنی هم سید یزدی داره
بله دومی هم دارن و همین رو دارن که هادا اول هستن. نه من خواستم بگم که این انفهام عرفی که ازش برداشت میشه همون جوری هم که شما فرمودین انفهام برخواسته همون اول برداشت میشه که همون ظهور رو داره میگه اینجا یعنی انفهام عرفی همون ظهوره دیگه همیشه ظهور رو برداشت میکنن اما بعدش میگن که چنین چیزی عدم حجیت داره چون که صرفا ظواهر هم که حجیت دارن پس اینجا ما مجبوریم که یک توجیهی بکنیم که این جزء ظواهر نشه که همون توجیه سید یزدی بیه یعنی همین بیان متن خود ظاهر متن اینه که قراره بگه وضع لغوی یا ظهور اما خب چون که چنین چیزی اشتباه در میاد ما میگیم که انفهام عرفی ظهور نیست بلکه همین مجازات نوعیه و شخصیه رو داره میگه
یا این یا مثلا منقولات عرفی هم میتونه باشه مثلا بگیم وضع لغوی اون وضع اولیه است منقولات عرفی است انفهام عرفی این میشه مجازات ظاهر میشه میشه به معنی انفهام عرفی اهم میشه از وضع لغوی حتی عام به خاص میشه
یعنی انفهام عرفی از معنای مستعمل فیه نه معنای لزوما معنای موضوع
موضوع نه لزوما موضوع نه دقیق گفت
چون ممکنه معنای موضوع موضوع نه باشه معنای موضوع یا لزوما یکسان نیست
لزوما یکسان نیست بخون جمله دقیقی گفتی حالا یا اتفاقی بود یا حساب شده ولی دقیق گفت
یا شهید بود تو خودت
از کی بود؟
از شهید بود
حالا حرف دقیق بود به خود حاشیه سید یزدی رو
صفحه چند؟
همین اول درس بود حاشیه اول بود
97
96
اولین حاشیه درس بود
قول شیخ قومی و درس بعدی میشه
حالا سید یزدی
حدیث و صابع عشر
مگه صفحاتون فرق داره؟
والا این PDF
فرق داره. تو که با عنوان شما فرق داشت.
سامنه نشم که این
بالا
در دست بازایی. درخش رو یه لحظه.
95
میشه؟
فرمونه
95 میشه. فرمونه 95 میشه. فرمونه
95 میشه. الان تو این کلاس چند نسخه داره این؟ اونجا
نسخه شما خواهیتون بگیره.
من نمیدونم بگیره. آره این. بعدش ما هم اضافه کردیم.
داری؟ اولم بخونم آجا بخونم آجا بخونم آجا
بخونم آجا
بخونم
آجا
كلام سيد علي. قال سيد اللهي قال سيد اليزدي لعله اراد بالوضع اللغوي الوضع اللفظي من وضع اللغه
وضع لغوي اصلي
در لغوي اصلي و علاهذا تدخل المنقولات العرفيه و علاهذا تدخل المنقولات العرفيه الحاصله في ازمنه المتاخره عن الوضع اللغه في انفهام العرفي
انفهام العرفي غير از بحث لغز بحث چیزا میگیره چه بوده اسمش؟ منقولات عرفی همینه. حساب تعبیر دقیقی که ایشون گفت انفهام عرفی میشه مستعمل عرفی. حالا ممکنه موضوع له باشه، ممکنه نباشه، منقول عرفی باشه، مجاز باشه. بله.
و یمکن ان یکون مراد و یمکن ان یکون مراده من الوضع اللغوی مطلق حقائق مطلق الحقائق لیشمل الموضوعات بالوضع التعینی درست خوندم دیگه تعینی عینا و غیرها. میگه ممکنه در واقع مراد از وضع لغوی هم مطلق حقایق باشه که شامل موضوعات به وضع تعیونی هم میشه و غیر البته از موضوعات به وضع تعیونی و یمکن مراده من الانفهام العرفی المجازات نوعیه و شخصیه. ممکنه مراد از انفهام عرفی مجازات نوعیه و شخصیه باشه و هذا هو الازهر. این حتی ظاهرتر
این
دقت ایشون
من متوجه نشدم. اینکه خود سیدی یزدی هم بعدش میان میگن میگن این منقولات عرفیه هم که داریم میگیم این هم معنای موضوعان لحه اما تعیناً نه تعیناً، یعنی باز هم موضوعان لحه رو داره میگه، یعنی بر اساس انقدر استعمال شده که به تعیون رسید.
که دوم کلام که سید گفت ازهره گفت که این مجازات رو هم شامل میشه. این مجازات یا قرائن مقامی مستعملون فی هستن ولی موضوع لحه نیستن. بنابراین انفهام و عرفی لزوماً موضوع له نیست. همین که ایشکان گفت درسته؟
بله. اما بعدش این چیزی که اضافه میکنن، یعنی توی تعبیر دومی که میگن اول میگن ما یک جوری تعبیر بکنیم که اون منقولات عرفیه هم داخل در نوع اول بشه که میگن بلبرد تعیینیه عینن. میگن توی بالایی گفتیم اونایی که وضع تعیینیان
منقولات عرفی ممکنه مرحله وضع تعیینی برسن، ممکنه نرسن. هر دو رو میگیره دیگه، هر دو رو میگیره. تمام منقولات عرفی که وضع تعیینی نیستن. بله، برخی منقولات عرفی به وضع تعیینی میرسن.
منظور همون خود اصل منقول نیست که یعنی توی منقول میگفتیم لفظ اگر منقول باشه خب تعیینن در یک چیز جدیدی وضع شده.
همیشه تعیینی نیست، یه وقتای تعیینی است، یه وقتای تعیینی به دائم استعماله.
باشه، بالاخره موضوع اون لفظ شده اون لفظ وقتی که منقول شد.
حالا اونی که ازهره به نظر سیدی دومیه، تو دومی لزوما معنای حقیقی نیست، مجازات رو هم شامل میشه و تو مجازات مستعمل عرفی هستن ولی موضوع لفظ نیستن دیگه. زمین حرف ایشونه که در انفهام عرفی مستعمل عرفی داریم ولی لزوما موضوع لفظ نیست، میتونه مجازات باشه.
یعنی معنایی هست که برای اون لفظ وضع نشده صرفا، ولی عرف به یه دلیل دیگری استعمال
میشه. مجازات مشهور،
مجاز مشهور
وضع نمیشه ایشون. مجاز
وقتی برسه دیگه مجاز نیست، میشه وضع تعیینی. قبل از مرحله وضع تعیینی مجاز مشهور. خب این از این. بعد ما میخوایم ثابت بکنیم که این از نوبت شما دیگه، نوبت آقای ما میخوایم ثابت کنیم از باب ظن خاص حجت یا ظن مطلق. قول لغوی رو میخوایم ثابت کنیم ظن خاص یا ظن مطلق؟
خب ظن
مطلق خاص. حالا شما معنا کن ظن خاص چیه، ظن مطلق چیه؟
ظن مطلق ظنی هستش که از دلیل انصداد ما رو ثابت میکنیم، در حالی که ظن خاص ظنی که صرف نظر از دلیل انصداد شاید حجتش رو امضا کرده ولی اینکه واقعی مطلق نباشه. اگرچه در غالب موارد انصداد با علم هم ممکنه باشه ولی دلیل حجیتش انصداد با علم نیست.
این جمله که ایشون گفت ظن خاص دلیل اعتبارش انصداد نیست ولی حکمتش، حتی حکمت نمیشتی گفت نه این مضمون حکمتش انصداده. اینو میتونی توضیح بدی یعنی چی؟
خلاص شما از هم حکمت یعنی اون جایی که حکم دار مدار اون نباشه که بهش میگم حکمت. اما اگر حکم دار مدار اون باشه میشه علت. مثلا ما میگیم لا تشرب الخمر لانه مسکر، اینجا حکم دار مدار این مسکر بودن. اما این که ما میگیم قول لغوی از باب ظن خاصه نه از باب انصداد، بلکه ممکنه انصداد یک اعتبار بر قول لغوی باشه،
حکمت
حکمتش باشه به خاطر این، یعنی خود دائم مدار نیست.
پس حکمت چی یعنی چی؟
میشه به یه جایی بهش اعتبار داد، استناد کرد، اما این که بگیم اگر
رفت حکم میره اینطوری نیست. به خود حاشیه شو
حالا شیخ القومی توضیح و ان مجرد انسداد باب العلم فی غالب موارد زنون خاصه لا یسیر و سببا لکونا فی اعداد زنون مطلقه. شیخ قومی میفرمان که مجرد یعنی فقط انسداد باب علم در اکثر موارد زنون خاصه سبب نیست برای اینکه این زنون خاصه در اعداد زنون مطلقه قرار بگیره. یعنی بگیم زنون خاصه هم مثل زن مطلق هم. اینا همون بهشون میگیم زن مطلق. یه مجرد انسداد باعث این نیست که اونا رو بیاریم در اعداد زن مطلق حساب کنیم. بل المناس فزند خاص و المطلق انهو امکان است علت و اعتبار زن و منات و جعلهی حجتن انسداد باب العلم فی الاحکام شریعه فهو زن مطلق. میگه که منات در زن خاص و مطلق اینه که اگه که علت اعتبار زن و منات حجتش انسداد باب العلم باشه خب این زن مطلقه، و این لم یکن علت و اعتبارهی انسداد باب العلم فهو زن خاص، اما اگه که علت اعتبارش انسداد ما به این نباشه زن خاص، اینا ما بهش میگیم که زن خاصه، میگیم بهش زن مطلق فهو زن خاص. و امکانم فی قالب مواردهی، میگه اگرچه که در قالب موارد زن خاص اینطوریه که باب علم منسده، و حالا شیخ هم میگه که ظاهر اینه که تو اکثر چیز دیگه زهورات درسته؟
بله اکثر زهورات هم میگه تقلید همینه. حکمت تقلید چیه؟ انسداده. چون ما دستمون به خود شیخ انصاری رجوع به مجتهد در اصل غیبت مثل که در بیابان مونده مستر رو میکرد راه بتنده، حکمتش انسداده درسته؟ ولی علتش انسداد نیست. ازاد تقلید خود زن خاص حساب میشه و شاهده من این که حکمت هست و علت نیست. اینکه در همون زمانی هم که انسداد نبود تو همون مدینه هم بود، امام سابق هم بود، قول عبان حجت بود و فتوا میداد و امام صاحب بهش گفت فتوا بده، سر از خود فتوا بده. بنابراین حکم دائر مداره بگید
انسداد
نبوده، بنابراین انسداد حکمت بوده، علت نبوده. توی اکثر جا هم همینطور.
استاد این رابطه حیثیت تقلیدی و تعلیلیه با این حکمت و علت چجوریه؟
حیثیت تقلیدی وقتی جزء موضوع باشه میگن حیثیت تقلیدیه، وقتی جزء موضوع نیست علت ثبوته که میگن حیثیت تقلیدی.
الان اینجاها حکمت میتونه حیثیت تقلیدیه باشه؟
حکمت واقعا حیثیت تقلیدیه نیست در همه موارد، در برخی موارد میتونه در کنار علت ذکر بشه، ولی علت حقیقی اونیست، چیز دیگه است، چیز دیگه است. یکی از فوایدیه که مترتب میشه.
الان توی مثلا همون مثلا صلات قصر نسبت به تسهیل مثلا
تسهیل حکمت علت نیست. از کجا میگیم حکمت علت نیست؟ چون در همون زمان هم مسافرت ها مثل هم نبوده، بعضی هم پول دار بودن، چی میگن کجاوه میگن، سوار میشدن از این چیز داشت، بعضی هم اونجوری نبوده سوار اسب میشدن، بعضی شتر داشتن، بعضی شتر راهوار داشتن، بعضی هم اولاغ میرفتن، بعضی هم پیاده میرفتن. این از ذره آسانی و سختی که مثل هم نبودن، ولی در این حال شارع یه حکم براشون میکنه. از مسیر هم مثل هم نیست، یکی همواره یکی سنگلاخیه، مثل هم نیست.
حالا ما همین مثلا
این نشون میده که تأثیر اونجا علت نیست، حکمته.
بعد ما اینجا میتونیم بگیم که این حیثی همین تسهیل حیثیت تعلیلیت برای این حکم،
حیثیت تعلیلیه، حیثیت تعلیلیه اصلی شما تسهیل نیست، ولو در بعض موارد تسهیل رو میتونیم مورد حیثیت تعلیلیه مطرح کنیم، ولی اصل کاری اون نیست. اصل کاری چیز دیگه ایست که ما هم نمیدونیم دقیقاً چی چیه، که دقیقاً تا 4 فرسخ تا 45 کیلومتر میاد این ورتر اون ورتر دیگه نمیشه، اینو نمیدونیم.
خب اگه اون رو کشف بکنیم بعدش هم نمیشه، خود همون چیزی که دایر مدارش هست که بشه حیثیت تعلیلیه،
اون میشه حیثیت تعلیلیه. چرا؟ خب ما نمیدونیم چیه. خب وقتیه اینا خودتی نگه الان کی گفت؟
من خودم.
اگر واقعا روند منطقی بحث رو خود کسی پیش بره، چون یعنی یه فکر مطرح کردیم
شیخ دارم تو دلیل امتدال هم دوباره باید مطرحش کنم. همین یه تیکی که رو فعلا خوندیم راجع
به ما که دلیل انسان رو نمیخونیم همین چه باید یاد بگیم؟
خوندیم منطقیش این نبود که من فرق ندارم بفهمیم فردا کتاب و مثلا این دلیل انسان رو اونجا مطرح که تکلیفون باید یه چیز معلوم بشه باید وارد زون خاص بشیم یا نه همین روندش درسته؟
اول باید زن خاص مطلق معنا میشد، بعد که معنا میشد یک دلیل زن مطلق بحث میشد رد میشد، بعد ما میبینیم تنها راهی که برای میمونه زن خاصه، بعد میرد درسته؟ چرا این درست؟ تو دیگه رو شاخه. خب اینا هایی که قول لغوی رو حجت میدونن حرف حسابشون چیه؟ ادله شون چیه؟
دلیل های زیاد میاد. دلیل اجماع اولیه فقها ها رو میگن، دلیل سیره عقلا رو میگن، دلیل باز بله
انصداد هم میگن انصداد صغیر. خب سه تا یک دیگه هم هست، انصداد کبیر هم هست. حتی شما اجماع قولی رو نگفتی ها. اون اجماع عملی خب علما هم جز اغلا بودن چون سیره کل اغلا بوده، علما هم این کار کردن. چهار تا داریم. این شیخ بچه نمیپذیره اجماع قولی رو چرا قبول نمی کنه؟
سیره
اغلا اولش اینو اجماع رو گفت.
اجماع رو گفت چی رو قبول نمی
کنه؟ اجماع رو چرا قبول نمی کنه؟
اجماع قولی علما در رجوع به
لغوی،
قول لغوی
همون جواب سیره رو میگونه چون شیخ دوتاشو با هم جواب میده، سیر و اجماع رو جدا جواب داده، جوابی که داده هر دو میده.
میفرمایی که این اتفاقی که دارن این اتفاقشون بر روی خود رجوعه، نه اینکه اتفاقشون
بر
خودجیت قول لغوی بخوره.
یه سوال، اگر رجوع به قول لغوی دور حجت نیست همطور که آقا گفت، پس اینا برای چی رجوع میکردن؟ پس
حجت آخری
وقتی
که ممکن از
باب
شهادت باشه
که بگه. یعنی چی از
باب
شهادت؟
یعنی که
نفر یه توجیه بگید توضیح بدید.
بله، این که یعنی بیگه نمیدونست در لغوی رو که اگر عدالت تو اون شرایط بیگه
نمیدونست تعدد
تعدد بله و عدالت درش وجود داشته باشه از
لازه شریک
زن معتبر
حساب بنابراین اونایی که از باب بیان مراجعه میکردن به چه لغوی مراجعه میکردن؟
از لغوی میکردن
دیگه، مثلا شرط دیگه، مثلا به همین کتب لغوی نمیرفتن دیگه، سراغ شخص لغوی براشون مهم میشه. خب یه توجیه، پس بعضی مراجعه میکردن از باب شهادت، دیگه چی؟
از باب علم عرفی اتفاق قرار، مثلا میگشتن یه لغت رو میدیدن علمای لغت همه یک معنا رو چهار کردن، بعد اطمینان حاصل میکردن که این لغت این معناش اینه
و بعد در اصل اطمینانش رو مفهوم این دوتا. سه،
از باب انصداد
چجوری؟
این که خب زن براشون حاصل میشد به وسیله اجماعی که این فقها و این علما آره داشتن مقام لغوی و چون زن حاصل میشد و انصداد هم که به قبول داشتن پس براشون اونجا.
چهار،
عذاب خمر واحد
چجوری؟
که بالاخره این فردی که داره خود فردی لغوی به عنوان اگر شرایط همون راوی رو داشته باشه برای ما به عنوان یه خبره فن برای ما مشخص میکنه، میگه که این خبر میده از معنای اون کلمه و از این خبرش
کسی که از اون خبر باید مراجعه میکنه به چه لغوی باید مراجعه کنه؟
اونایی که همین سقه باشن، ضابط باشن
و اخبارن
حسن
داشته باشه، باید به لغوی متأخر دیگه مراجعه نمیکنه، مثلا خلیل و ابن فارس و ایدار مراجعه باشه. خب پنج، یکی دیگه مون، پنجمیش
حالا نمیدونم تیتر نداریم بلش، ولی کلا اینجوری که رجوع به قول لغوی یعنی بابد که دستی از فقها قائلند حرمت تشریع تعبد بزن در بخش از شریعت مهم نیست.
در کجا؟
حالا میگم حالا تو همون بخشی که مهم نمیدونن رجوع به قول لغوی رو، تو همون بخش قول لغوی رو در مستند میدونن و بهش مراجعه میکنن و اینجا چند تا قول وجود داره. بله این پنجمه این بود دیگه.
آره، مثل امور اخلاقی،
مثل امور اخلاقی و
تاریخی در حجم چیزا که معتقد بوده این امور غیر مهم است تو اینا هم مراجعه میکنه میشه پنج تا. خب این به استدلال بیشتر بر رد اجماع قولی خوبه، امام برای رد سیره یه جواب دیگه میده، یاد هست؟ گفتم سر کلاس.
آره گفتیم
که درست سیره اغلا و رجوع به قول الاغلیست، ولی
این سیره باید تو منظر معصوم علیه السلام باشه، اما این اتفاق نیفتاده
کامل درست. حالا بریم تکمیلش کنیم. اول اینکه چرا باید در مرعا و منظر باشه؟ چرا سیر متأخر حجت نیست؟
خاطر اینکه سیر حجت نسبت به تقلیل معصوم هستش و اگر در مرعا و منظر معصوم نباشه اصلا قابلیت تقلیل رو نداره که آن مخواهیم تمثل بهش بکنیم،
چون سیر زنی قد که نیست. بعد هم اغلا که معصوم نیستن هرچی گفتم درست باشه، شاید اشتباه کرده. اگه در مرعا و منظر بود در امور شرعیه هم بود که بعد نهی از منکر بر امام لازم بود، بعد نهی از منکر بگید
نکر
من میشه این سیره درست بوده. و توی خب تو قول لغوی اینجوری نیست، مگه ما لغویین در عصر معصوم نداشتیم؟
بله.
خب پس چرا میگید که در مرعا و منظر نبوده؟ چرا امام خمینی میگه در مرعا و منظر نبوده؟ خب همون کتب لغت بوده دیگه،
کتب بوده ولی این که احراز بکنیم که مردم هم رجوع میکردن به
اینا، از این کتب برای کی میدوشتن اگه مردم مراجعه میکردن؟
در مسائل شرعی،
در مسائل شرعیه محرز نیست.
خود امام که مراجعه نمیکرده، اصحاب محرز نشده مراجعه کنن
در مسائل
شرعی.
بله داریم در معنای شعر رو مراجعه کردیم، در معنای آیه و روایت که میخواستن بهش فتوا بدن استناد میکردن به قول لغوی، این ثابت نیست. مثلا رجوع به لغوی فایده نداره، چون اون میتونه قول لغوی رو حجت نداره ولی رجوع میکنه از باب اطمینان یا قرار دیگه. حجت شمردن قول لغوی مهمه. ثابت نیست که در مرعا و منظر معصوم در امور شرعیه آیه رو مثلا اینجوری معنا میکردن چون فلان لغوی اینجوری گفته، این ثابت نیست. روشنه؟ چی میگی؟
لغوی به معنی مصطلح، حالا اگه نگیریم اونا وقتی میخواستن از صابر همه یه معنی رو پیدا کنن بالاخره از
اهل لسان میپرسیدن، اما که نمیشه قول لغوی، میشه تبادر اهل لسان.
اهل لسان هم یعنی اون متخصص های
اهل نه تبادر اهل لسان، عرب بیابانی خورما خور ولی زبان عربیش فصیح. نگاه به چی میگی؟ سوس مرخوره چی میدونم؟ اهل لسان، این نمیشه لغوی. لغوی عالم علم لغته. مثلا ابن عباس رفت سر چاه دید دوتا عرب بیابانی دعوا میکنن، بعد میگه انا الذی فطرتها، از اینجا فهمید فطره یعنی اونی که اول کند، اول ایجاد کرده، خلق اول مره. خب این قول لغوی نیست، این رجوع به تبادر اهل لسانه، رجوع به استعمالات اهل لسانه. قول لغوی اینه که مثلا بگم فطره یعنی این، چرا؟ چون مثلا خلیل که لغویست اینجور معنا کرده، چون ابن فارس که لغویست اینجور معنا کرده، که میشه رجوع به قول لغوی. درست شد؟ ولی اون میشه تبادر اهل لسان یا استعمال اعتراض به اهل لسان یا صحت سلب به اهل لسان، اینا لغوی نمیشه.
دلیل بیاره چون معنای این لغت اینه، شما این چی
میگه؟ کی بگه؟
مثلا از امام سوال کنه که مثلا چرا ظهور این آیه اینه فرزن هم یا از شما، چون میگه چون معنای این لغت این است.
باید نمیشه قول لغوی بازم.
نه خب الان استناد شما پس به چیه تو اینجا؟
از خیلی زمان میکنه، ممکنه من خودم اهل لسانم به تبادل خودم دارم، ممکنه من قبلا مراجعه داشتم به اهل لسان تبادل اونا رو گرفتم، ممکنه با صحت هم به اهل لسان باشه یا صحت سن به اهل لسان، ممکنه قبلا اعتراض داشته از اعتراض دست آوردم، ممکنه تفسیر بیانی داشته یعنی یه روایت دیگری بوده که این کلمه رو معنا میکرده. دقت کردی؟ از اونجا گرفتم. صرف این که من بگم معنای این کلمه این است که نشون نمیده که اینو من تعبدن از یه قول لغوی اخذ کردم.
همون رو که امکان داره همین قول گرفتن قول لغوی هم امکان داره.
واسه هیچ کم ثابت نمیشه با این جمله. باید دال باشه دیگه. باید یه جوری بگه که ما فهمیدیم به خاطر لغوی داره دیگه. اما اینکه مشابهش تو شعر داریم که شعرهای مال اون چی بود اینا معلقات صبر رو نمیدونم نقل کردن که کی می‌خواست معنا کنه، بعد در جلسه بحث شد بعد گفتن خلیل اینجور گفته بعد پذیرفتن، همچنین چیزای سیوطی تو المظهر نقل میکنه، مدرس هم میگه حالا درسته غلطه اینجوری میگه، نمیدونم کجا گفتن مثلا بعد گفتن خلیل اینجور معنا کرده یا ابن فارس اینجور معنا کرده که نقبیل بزرگه، ولی خب توی شرعیات نداریم. اگه کسی یه نمونه بیاره خب خوبه دیفرس درست آقا دوبت که کلام امامو بخونه.
قال السيد الإمام الخميني أن مجرد بناء القلعة على وجوه في هذه القرون لا يكشف عن وجوده في زمن المعصومين حتى يستكشف من سكوته رضا. مفهومی فرمان که این که مجرده، یعنی فقط این که ما بگیم بناء القلعة بر وجوه به اهل فنه در مثلا حدودی که ما هستیم، این کاشف از این نیست که در زمان معصوم هم اینطوری بوده که حتی یستکشف از سکوت رضا، که بعد ما بفهمیم که معصومی تقریر کردن این وجود مثل چی؟ مثل عمل به خبر واحد و اصالت صحت که توی زمان معصومین هم بوده و معصومین تقریرش کردن. میگه مثل اون نیست،
نگاه تو امور شرعیه بوده، اینجا اینطوری نیست. درسته؟
بله. ولم يرد منهم عليهم السلام ما يدل على رجوع الجاهل بالعالم حتى نتمسك باطلاقه او عمومه في موارد الشك. میگه که خب این از باب تقریرش، از باب خود
انصاف،
آره این که بله از باب خود روایت، ما روایتی هم نداریم، یعنی حدیثی هم نداریم از معصومین که دلالت بکنه که مطلقا جایز است که جاهل به عالم رجوع کنه، که من مورد فهمیم توی این مورد ما هم
تو خصوص فقه داریم ها، تو خصوص فقه داریم که نمیدونم به اصطلاح یا اوان اجلس فی المسجد وقت للناس یا گفت ربما احتاج ولست القاك افا یونس بن عبدالرحمن ثقتون آخذن هم عالم دیدین قال نه، یا نمیدونم اونا گفتن ما قومیم بعید شقتی بعیده ولست و اصل علیک بعد افر زکر چکار کنیم گفت علیکم به زکر یبن آدم القومی فنده و معمون و فدین و بطولی تو نمید تو فقه رجوع جاهل به فقه، فقه هم مصطلح به عالم به فقه، اما اینکه جاهل به لغت دیگه شما عربی بلد نیستی، هر کلمه نمیدونستی ببینید خلیل چی گفته، ببینید سیبوی چی گفته، یه همچیزهایی نداره. خب باید بینید از حیث لغتش گفته یا از حیث فقهش گفته. اینا به این برمیه که اون مخاطب عامی بوده یا خودش مجتهد بوده. عامی باشه کار به ادله شما نداره، فتوا آخر رو میگیره، میشه فقهش. اگر مجتهد باشه خب مجتهد باشه، یه سراغ ادلهش میره، ادلهش رو میگیره. تو این مثالا همه مخاطبین عامی هست.
اینکه امام بهش گفته اون فردش پس
مجتهد
نبوده، یعنی
اینکه آره دیگه عامیه.
نه بهش گفته مجلس فیلم مجلس وقت ناس، ممکنه خودش هم لغوی هم باشه، بعد این اصلاح بشه دیگه، یعنی به کی گفت
اوان
بخاره، این خودش لغوی نبوده مثلا.
نه دیگه اوان چه لغوی عرب بوده؟
نه یعنی مثلا تخصص تو لغت هم اگه داشته
نه شده. بعد هم افتل ناس این یعنی چی؟ یعنی برای معانی لغت برای مردم بگو
از بار مقدمه دیگه.
بابا جان فتوا که مقدماتش که نمیگن، شما این مجتهد فتوا میدی نتیجه نهایی رو میگی، نمیای از اول توضیح میده مثلا فرض کن امام یا آقای خویی که فتوا داده میاد از اول توضیح میده که این صرفش این میشه نحوش این میشه، فتوای آخر رو میگن. به کی میگن؟ به اونی که عامی میخواد فتوا رو یاد بگیره، بنابراین باز ثابت نمی کنه حجت قول لغوی رو،
یعنی امام جواز بهش داده از هر طریقه میخوای برس دیگه.
نه دیگه هر طریقی
نیست،
خود طریق برای خودش که آره، اون فقیه مگه نیست؟ فقیه خب حجت رو میشناسه، داره با حجت عمل میکنه، این که بحث نیست. بحث اینه که امام بهش رجوع داده به فتوای فقهی، اما این که بهش میگه تو در لغت برو به لغوی تمسک کن که این معلوم نیست، که شاید در لغت به تبادر اهل لسان تمسک میکرده یا تبادر خودش تمسک میکرده، ما اینو که نمیدونیم. درسته شیخونو؟
بله. اینجا نسل قطعی با نسل قطعی چنین چیزایی رو گفتن دیگه، الغای خصوصیات نمیشه کرد نسبت به الغای خصوصیات از فقه.
چطور میتونه الغای خصوصیات قطعی باشه؟ فقه میتونه خصوصیت داشته باشه، چون فقیه شدن و اون فقه را یاد گرفتن برای اینکه به درجه اجتهاد برسی خیلی زمان بیشتری میبره تا لغوی شده، یعنی لغت اون مقداری که شما برای مثلا فهم رواد نیاز دارید با 2-3 سال به دست میاد، رجال با 3-4 سال به دست میاد، اصول با 6-7 سال 7-8 سال به دست میاد، ولی فقه این چیزیه که عمری میخواد. به قول آیه مج میگم کی گفته اصلا اونها شاید رجوع جهاد به عالمی که امام اجازه میداده در جایی بوده که خود طرف نمیتونسته تو اون موارد به علم برسه ولو با یه زحمتی. این که فقه این خصوصیتی داره، نمیشود از فقه القا. ببین اگه فقه اصلا باشون راحت تر بود، خب مدیمانی تو راحت تره اجازاده، پس در سخت ترها به طریق اولا. اینجا که اینطوری نیست. ما چطوری از فقه القا خصوصیت کنیم به هر علمی رو سرایت بدیم؟ ما تو طب هم در این داریم، البته در طب هم رجوع جاهل به عالم در این داریم. کسی که طب بلد نیستی مراجعه کن به کی؟ طبیب. در طب داریم، در فقه داریم، اما اینو میخوایم به همه علوم تعمیم بدیم، این معلوم نیست. اگه نه راحت ترا بودن میگفتیم مطلق اولا برقی هم هست، که اتفاقا نه فقه راحت ترید نه طب.
تو القای خصوصیت شرطش
این قطعیت،
قطعیت عدم خصوصیت.
طب یعنی اون لحظه امور شرعی نمودن چکار میکنیم؟ امور شرعی
نه، امر داریم اونجا، بحث عدم و رد نیست. امر داریم علیکم طبیب. امام رضا چند دفعه تفجیر
واجبه.
آره چند صورت زرد بود بعد از اون علیکم طبیب داره فرمودش کو علیکم طبیب، دیدی بابا طبیب برو نیست کو علیکم کباب یمانی نمیسته برو به سبب که یمنی ها کباب درست کن. نمیدونم اینا، من هی چند دفعه پرسیدم از چند نفر از این عربا بلد نمیدونم. خب یه یمنی باید پیدا
کنم
آره چی؟
لباس
خوبیه. از این بابت. فقط نوشته برای کجا خوبه؟ گفته برو کباب یمنی درست کن. حالا من چه میدونم کباب یمنی چه جوری درست میکردن و اون آقا چه وضعیتی داشته آخه. اینم نمیشه. ما مشخصات اون طرفو که نمیدونیم دقیقاً. ما میدونیم صورتش زرد بوده. اینو در روایت اومده. اما حالا طبعش چه جوری بوده؟ کم خونی داشته؟ چه میدونم چه جوری بوده؟
فقط
یه نکته بذار کنم. الان یا اونجا امر داری
در غیر مواردی که همین طب و فقه باشه که امر داریم، اگر سیره اغلا بر رجوع عالم به جاهل باشه ولی در موضوعات احکام الهی نباشه که شما دنبال معذر میگردی، بازم همچین سیره نیاز به امضا یا عدم رد از جانب
منصوب داره؟ حجیت ثابت نیست چون یقینی نیست دیگه.
خب مثل درسته، ولی اوغلا عملا همین کار رو انجام میدن.
شما هم میتونی انجام بدی ولی نمیتونیم بهش بگیم حجت. منم انجام بدم.
همین میگه مثلا بحث حجیتش نیست، بحث حکم الهیش نیست که شما دنبال حجت بگردی.
دیگه بس با اصول کار نداره دیگه. چون آره. اصول علمی است که به دنبال تحصیل حجته. جایی که شما دنبال تحصیل حجت نیست، ما اصول کار نداری. اصول علمی است، کل این علم اصول. برای اینکه تحصیل حجت میکنه به ناحیت عامه. حجت‌های عام رو پیدا می‌کنه. این کار اصول. اونجا که شما حجت نمیخواد کاری به اصول نداری. خب نوبت کی بود؟ امام تموم شده عبارته؟ به خود عبارت بود.
بل حاصلو ان موارد از تمسک و انا اقلا انما هو فی ما ازا احرزا کون و بنا کون و بنا اقلا به مرع و به مطبع من المعصومی. اونجا حاصل این که اونجایی که تمسک به معنای اقلا میکنیم در جاییه که احراز بشه که اون بنای اغلا در مرعا و مصبع معصوم بوده
تا بعد بتونیم اون امضا رو نتیجه بگیریم دیگه، ولی اگه نباشه که نمیشه.
در صورتی که ولم یخرز و جهان ناس الا صناعت لغت فی زمن الائمه، در صورتی که این احراز ما نکردیم که به لغویین مردم مراجعه میکردن در زمان ائمه. به حیث کان رو
بلایی تیکش هست داره بخون.
به حیث کان رجوع الیهم کرجوع الیهم به وجهی که مثل رجوع آنها به طبیب باشه.
نه یه چیز داره میگه این تو مسائل شرعیه باید باشه.
نه داریم
ولا یخفو ندارید بقیه شو
شما بخونو
ولا یخفو ان صرف تدوین اللغه فی عصر الائمه علیه
صرف
ان صرف تدوین اللغه چی خونه فی عصر الائمه علیه السلام لا یدل علی اخذ الناس اللغه تا به صرف تقلید که رجوع الى طبیب و الفقیه. خب میگه با این مفهومی نمونه که صرف تدوین لغت در عصر معصومی دلالت نمی کنه که مردم باید برن در زمینه لغت تا تقلید کنه از لغوی،
در امور شرعی از لغوی
تقلید کنم، مثل رجوعی که به طبیب و فقیه.
احسن. یعنی ما قبلی نگید الان مثلا آقا کتاب خلیل اون زمان نوشته شده بوده. بله نوشته شده بوده، قطعا مردمی هم بودن که میدیدن، اما اینکه در امور شرعی این مراجعه انجام بشه که بعد عدم و رد کاشف از امضا بشه، این ثابت است. درسته؟ این هم نکته. شما نداشتی؟ شما داشتی؟
ما داشتیم، مستقی یه خط درش داشتیم.
به هر حال مهم این بود که این مطلب
چاپ نشده، تحریف شده.
خب بگذار، این هم از این. بریم سراغ دلیل سوم. اشکال نیست؟ ها کلام ناینی رو هم بخون. ناینی هم میگه یه حرفی داره.
بحث توی شهادت. ایشون میفرماین که شهادتی که اینجا مثال میزنن، یعنی به عنوان دلیل میگن که ممکنه دلیل اون افراد
مقدس اردبیلیا رو میگن دیگه،
بله از باب شهادت باشه، این اشکالی بهش وارده. و اون اینه که شهادت رو طبق یعنی همون ادله‌ای که دارن برای ما شهادت رو اثبات میکنن در باب قضا، در باب قضاوت چنین چیزی رو حجت دونستن، و ما هیچ دلیلی نداریم که بخوایم اقوال خصوصیت بکنیم از قضاوت رو بگیم که در مابقی چیزها مثل همین اخباره.
پس بنابراین مقدس اردبیلا که جای مختلف مراجعه میکنن از باب شهادت نبوده، چون اگه شهادت بود مالا قضاوت بود، یا تو بابای مختلف مراجعه میکنن. پس از چه باب بوده؟
از باب اطمینان،
اطمینان بوده. اگر هم تعدد رو میدیدن، نه خود تعدد موضوعه، چون بعدی بیشتر میشن اطمینان آدم بیشتر میشه، بعدی خود آدم ها حسابی تر باشن اطمینان آدم میره بالا. از باب حصول اطمینان بوده و اینا رجوع از باب شهادت نامیده. اشکالشو فهمیدی؟
اینو نگفته بودیم، خود تو جزاتون گفته بودیم برای شهادت مهر مقدس مثال داده بودیم.
خب من شیخ هرگی حرف شیخ این اشکال ناینیه که میگه شهادت در جاییست که ترافع و تنازع باشه، باب قضا باشه. درست؟ اینا که حرف مثلا مقدس که مراجعه میده فقط تو باب قضا که مراجعه نمیکنه به لغویی، پس معلوم میشه قضیهش قضیه شهادت نبوده. پس چی بوده؟ ملاک همون حصول وثوق و اطمینان از این باب بوده. عبارت ناینی رو بخونه. خارج شد شما میبرد شما
یستفاد من کلام المحقق الناینی انه یظهر من بعد من بعد اعتبار شرایط الشهادات، بله من بعدن اعتبار بخش من
بعدن مثل همون مقدس هم،
بله اعتبار شهادت شرایط شهادت در رجوع الی اهل الخبره فی باب العیب ولا في باب العيب ولعله من جهه كون ذلك ذلك الباب من موارد الترافع وتنازع المعتبر فيه البينه بلا اشكال لقوله صلى الله عليه واله وسلم که انما عقدي بينكم بالايمان والبينه بالايمان والبينه لا من جهه اعتبار شرائط الشهادات في رجوع الى اهل القبر مطلقا نعم يعتبر فيه يعتبر فيه كون الخبر مفيدا لمرتبه من الوثوق والاطمئنان
این هست بعد به مرتبه اطمئنان برسه از این باب مراجعه
کنه قياس کنه مع النفس قياس کنه مع النفس و اما مع عدم افادتها فلا دليل على حجيه الخبر تعبدا فان بناء العقلاء من الادله اللبيه وليس لها عموم او اطلاق كيؤخذ بهما فلا بد من العقد بمقدار المتيقن. پس ما گفتیم که مقدار
متيقنش هم کجاست؟
وثوق
اطمئنان.
و هو مورد
خواه. اشکال دومی که شیخ میکنه به قول لغویی کلن چیه؟
همون دلیل سوم بگم یا
دلیل سوم نه یه اشکالی میکنه که کلن میگه قول لغوی نمیتونه حجت باشه.
خب بعد یکی هم فکر کنم منظور چی میده، یکی هم این که چیه این قول لغوی، خب همیشه استعمال رو میگه، خب نمیتونه مثلا حقیقت رو از مجاز تشخیص بده، چه بسا اون چیزی که مثلا استعمال شده داره میگه و اون معنای مجازیه نه معنای حقیقی.
دو تا استثناء داره،
دو تا، یکی تو اون مواردی که تسامح شده بود.
نه نه خود لغوی این دو تا کتاب هم که حقیقت و مجاز هم گفتن،
یکی ابن فارس،
ها مقایس ابن فارس از آسان بلاغه زمخشری نیست است. یعنی ببینید شما این معانی رو میبینید تو لغت نامه دیکشنری، خب اولی حقیقیه این قبول، اما دیگه از دومی بعد معلوم نیست حقیقی باشه، چون موارد استعمال می نویسن دیگه، مجازی ها رو می نویسن. حالا کدوم حقیقیه کدوم مجازی که ننوشتن. بنابراین که شما میگه قول لغوی حجت میشه برای تشخیص موضوع نه، فقط دو تا کتاب لغتی که حقیقت و مجاز رو نوشتن، بقیه موارد استعمال رو نوشتن. موارد استعمال غیر از حقیقت و مجاز. درست ها؟ این هم از این. خب انسان صغیر نوبت که بگو استنداشون به انسان صغیر.
یه اینجا خب استدلال میکنم برای حجت لغوی به این که الفاظ کتاب و سنت به دلیل شماده این بگونه که شما نمیتونید معانی مدرد رو بین رجوع به کلمات لغوی بفهمیم و بنابراین نمیتونیم استنباط بکنیم از کتاب و سنت، چاره ای نداریم جز اینکه به خود لغوی رجوع بکنیم.
انسان صغیر هم میشه چون فقط در بحث لغت ها. درست. چی جواب میده شیخ؟
ما هم رد میکنیم این در فقه هایی بودن که با انضمام از فرامل و الفهام اینا استنباط کردن، موارد کثیرشون استنباط کردن، استنباط کردن دیگه، مواردی هم میمونه اونجا احتیاط
میکنه. اونا هم به حدی نیست که به اصر و حرج بیفتاده. و دیگه این مثال میذاره دیگه، مثال هم زیاد میذاره. دلیل چهارم توی مثال ها اشکالی داریم؟ مثال زیاد زدید. دلیل چهارم انسان کبیر، این چه جوریه؟
آها، انسان کبیر نمیگه که فقط لغته که ما برامون این حاضر میشه، میگه مطلقاً چون که زنون حجت هستن پس این قول لغوی هم از این با حجت میشه،
چون مطلق زن حجته. اینم زن داوره حجته میشه. اونتا طبیعتا اگه از مطلق زن شد رتبهش روی امساد حکومتی اگه باشه پایین تر از امارات میشه. اگه کشفی باشه چرا در رتبه امارات میشه. اگر حکومتی باشه مثل میرزای قمینا از استثال هم میاد پایین تر. خب اینم هست. بعد این شعر چه شده به دوره آخر زده زیر سر همه چی خراب کرده دمشگر
یعنی که دور آخر برگشتن به این که گفتن نه واقعا ما وقتی میریم تتبع میکنیم میبینیم که خیلی از لغات هستن که ما بدون مراجعه به قول لغوی نمیتونیم به یه نتیجه درست حسابی برسیم، به خاطر همین یعنی ما خیلی زیاد احتیاج پیدا میکنیم به این قول لغوی. درسته ما انقدر اگه یه نفر بخواد بگه که خب پس شما الان قابل به انتداد شدین، ما میگیم نه انقدر اونها زیاد نیستن که ما به اسرا حرج بیفتیم، که ما بگیم صفر کثرتشون باعث شده که انتداد تغییر بشه و ما هم احکام رو جاری بکنیم. اما همین زیادی اینها به اضافه ما بقیه مطالب، ما بقیه اون ادله ای هم که اینجا آوردیم، همون اتفاق علما و اینها رو هم که گفتیم، با هم دیگه جمع میشه و باعث میشه که یک اطمینانی برای ما حاصل بشه به اینکه قول لغوی حجت هست.
به خود عبارت اوسوا که میگه برگشت به دوباره
کار مصنف چیزی ان المشهور علی السنه ان الشیخ الاعظم عدل دیگه عدل اخیرا اما ذهب علیه من عدم حجیت قول لغوی فکیف هوا قال محقق تبریزی کان المصنف رحمه الله قبل دور الاخیره من مباحثتهی من مباحثتهی التي لم تتم له و ادرکه خادمون چی؟
چی فاهم میکنی شیخ؟
خادمون لفظ
نه اینو چی؟
لم؟
خادمون لفظ
یا جواشتر بخون منم نفهمیدم چی خوندی؟
گفته مرحوم مصنف قبل از دور آخر از مباحثاتش که قبل از اینکه تمام بشه
نه اون دور آخر مباحثش که عربی شو بخون
تمام نشد
لم تمام نشد یعنی به پایان نرسیم و چی؟
و ادرکم و خادمون لذات آه
خادمون لذات
هادم
اللذات دیگه مرد ازرائیل و ازرائیل خلاصه وسط نداشین دور با آخر برسید قبل از پایان دور
با آخر چی؟ شادرامی شدید
ازرائیل آره باز شعر و شاعری از اول جمله رو بخون من بخونم
چی شد مصنف رحمه الله قبل دور الاخیره که بمیده و اینها ما همین توضیحات که الان دادیم کردم بوده فی اصناعه ها در همین اصناع ظاهرن دور آخرش بوده
که مرد اون فی اصناعه یعنی مرد دور آخر
وقت های دور آخرش ما قبلی هم لعدم حجیت قول لغوی در واقع مقویان لعدم حجیت قول لغوی
کان المصنف فلان مقویان لعدم
کان المصنف قبل دورت الاخیره ها علتی لا تو تر نمیدم هادم و لذات چی بود گفتی بی اصناها ها از بین بردش خلاصه کان المصنف قبل دورت الاخیره مقویان لعدم
حجیت یعنی حجیت قول لغوی رو عدم حجیت قول لغوی رو تقویت
میکرد طرفدار عدم حجیت تا قبل از دور آخر
و عدل عنه فی دور الاخیره فاضاف قوله میگه تو این دور آخر از حرفش عدول میکنه این جمله رو اضافه میکنه هازا ولکن للانصاف یعنی از حرفم عدول کرده که تو متن اومده من بچه تعمدت
خب بعد این شاگردای شیخ چرا قبول نکردن؟ این دوستان گفتن دمش گرم برگشته. اینا گفتن دمش ناگرم. چرا؟
یکی این که ما میخواییم حجیت قول لغوی را از باب زن خاص ثابت کنیم. خب این دوتا دلیل آخری که آوردیم یکیش از باب انصداد صغیر بود دومیش از انصداد کبیر بود. خب ما میخواییم از باب زن خاص ثابت کنیم اما اینا از باب زن مطلق داره حجیت قول لغوی رو ثابت میکنه بعدش این پس عمل هم بگم
حالا اینا که گفتی پس چی بود؟ الانش چی میخواستی بگی؟
آخر پس عمل هم یه چیزای دیگه هم میایی آشتیانی یا مثلا
بس این بود که چرا شاگرداش قبول نکردن حرف داشتی الان اینو میگفتی که چرا قبول نمیکنه اینو میخواستی بگی دیگه
آره
خب بگو
یکی که این دو دلیل خب
برای این دوتا خب زن آخری فقط زن مطلقه انسان سلام که زن مطلقه خب اون میره بیرون قبلی هاش چی؟
قبلی ها دلیل سوم از باب امتداد صغیره خب درسته که نتیجتا دوتا شکل میشه ولی چون از جهت مقدمه با هم فرق دارن به خاطر این نمیشه
چی؟
این دو چیزا بودن
آخه شما میگونید
چرا سایر ابنانشون خب گفتن که شما از یه طرف مایید همه این دلائل رو مخدوش کردید مثلا اتفاق اقلا اینا رو باید مخدوش کرد دوباره اومد خودتون به اینو تمسک کردید بعد کتاب های لغت هم گفتید این ایراد رو داره که هوا و مجازات از هم نمیشه اصلا تفکیک کرد باز دوباره اومدید گفتید تو تفاصیل رو بخواهیم رجوع بکنیم
چجوری میخوایی پیدا کنی حقیقت یا مجاز تو مثلا فرض کن دیدی یه لغتی هم معنا سوم این تفسیر رو نوشته بود تا کجا میخوای این معنا سوم حقیقی یا مجاز باز نمیفهمی که میگه حالا من نیازمند دارم اطمینان دارم چه اطمینانی خب درسته
بعد دیگه حالا به تعبیر البته محاوره تبریزی که شاید درست نباشه شما آخرش خودتون انصدادی شدید این قدم مخالف انصداد اینا بودید
در که خود ردش کردن
آشیانه میگه ما آخر نفهمیدم چه این کاری کرده
بله و یه نکته هم میگه میگه وقتی که شما اکثر مواردی که کشف میکنید مثلا وطن و فنجان ها که میفهمید چی اما اینکه کسی حالا از یه شهری اومد یه شهری چند روز باید بمونه تا صدق وطن بکنه نمیفهمید درسته خب اینم میگیم این چند وقت احتیاط کنه اتفاق نمیفته اسر و حرج نمیشه که این اون مقداری که ما نمیفهمیم چیزی نیست که اسر و حرج بشه که بعد اون دلیل قبلی هم که باطل مجموعه اینا چه اطمینانی حاصل میکنه برای ما بخون شیخ عبارتشون رو میخوای آشکیانی رو بخون بعد تبریز رو فیگه بخون یا میخوای تبریز رو بخون فقط میخون فتح من فتحی فهم و
بعد از فتحی
فهم و بعد از فتحی فهم و بعد از فتحی فهم میگوی
تبریزی دیدون نداره
دیگه تبریزی
نداره
که
یه تبریزی هستی الان های آشکیانی الان های آشکیانی مونده
بخون آشکیانی رو بخون
یعنی
اون تو تاشو باید که همون جزاتون نداره ولی نم نامه امتداد باب العلم و ذن خاص فی قالب لغات یه روز تو کفایه داشتم درس شیخ من تقدیر متنش روشن میکرد یه بار سه تا نسخه داشت سه تاش هم تو شاگردای آخور بود یه نسخه آقای رشتی داشت یه نسخه سید محسن حکیم داشت نسخه مشکینی گفتم این آخور آخه کسی که مرد حسابی سه تا نسخه زمان خود میگه کدوم به کدومه حالا این الان سر خودمون ببینم الان خودش یه 6 نفر آدم 7 تا نسخه دارن
از اون موقع لپتاپ هم نبود
تازه لپتاپ نبود اون دستگیری شده دیگه بی خود ما به اینا ایراد میگیم این الان سنگین تری سر خودمون هست خب بخون کلمه آشکانه رو بخون
لأن اکثر موارد لغات معلوم من رجوع الى خصال و معهد لغه و الارد و اقرب الحیات ثابتون به اتفاق اهل العربیه و الاستقراء القطعیه و التبادر به ضریمت رسالت عدم نفع الى غیر ذلك. و من هنا ذکر شیخ هنا خود اینو ما من میکنیم در امتداد باب علم و زن خاص در قالب لغات. اینو ما من میکنیم. چرا؟ چون اکثر موارد لغات معلوم هست زمانی که رجوع میکنن به اهل لغت یا رجوع میشود به عرف عام یا اغلب حیاتی که در اهل عربیه اتفاق میفته اینم معلومه. ولی استقرار قطعیه یا تبادر به زمینه اصالت عهده و نقل اینا معلومه.
با اینا ما خیلی جا را حل میکنیم چون نیست که بیشترش بمونه. خب
و من هنا ذکر شیخ هنا فی الکتاب و لا یتبه هم ان کلها قول لغوی الغیر المفید العلم فی الالفاظ الکتاب و سنت مدد الفاظ الکتاب و سنت مستلزمون امتداد طریق استنباط بی قالب الاحکام.
یه خود شیخ همینو قبلا گفت که انسداد مستلزم ترقلقه مستلزم انسداد نمیشه. خب بعدش
و وجه ها عدم الحاجه و ما یبقا من لغات غیر ثابته لیس فی الکثره به حد یوجب الرجوع الى الاصول فی الوقوف المخالفت القطعیه فی الکثیره المانعه من الرجوع الى الاصل.
بقیهش هم اونجور نیست که ما اگه بخواییم به اصل اصلا مثل احتیاط دیگه مراجعه بکنیم ما باید مخالفت قطعیه بیفتیم و به اسر و عرج بیفتیم و به اینا که شریعت جایز نیست بیفتیم. همون شد؟
و من هنا و من هنا قال شیخ هنا بعد اثبات الانسداد نسبه الى کثیر من لغات عقیم ما عرفت حکایت و من عبارات من عباره اولا و این لم یکن الکسر از رو
به حقیقه. خودش هم اینجا تو اینجا گفت همین تو فتح هم این جمله رو ندارم.
آشتیانی دور آخر کجا بوده نبوده؟
آشتیانی دور آخر؟ آشتیانی دور آخر میره سامر را درس آخون چی تو آن آخون نداشت درس میرزا میره میرزا آره بعدش هم میاد تهران و زمان فوت
این آشتیانی معروف بود که فلسفیه نیست که تهران هم
بود اونا همه شون پایی در فلسفه هم داشتن منطقه کدومه شد این نه ببینید یه سید جلاله که این تازگی ها فوت کرد این مواسط
نه
یکی دیگه میرزا احمد آشتیانیه یکی میرزا مهدی آشتیانیه که حاشیه و شرح منظومه داره یکی میرزا محمد حسن این از همه شون قدیمی تر بود این میرزا مادرسان آشتیانیه این دوره مشروطه تهران بوده
کجا فوت کرد؟ تهران
تهران فوت کرده جریان در مرگش نگفتم بهتون فوت که میکنه وصیت میکنه ببرنش نجف یا کربلا بعد اون موقع هم کاروان نبوده که بره چون کاروانی میرفتن دیگه میزنش توی سردخانه حرم حضرت عبدالعظیم سردخانه که یعنی زیرزمین سرداب آره سرداب حرم حضرت عبدالعظیم ری یه چند وقت میمونه و بعدش کاروانی نمیره میرن دفنش میکنه تو خود ری عبدالعظیم تا 5-6 ماه بعد یه کاروانی راه میفته که رئیس کاروانش از مریدای همین مرحوم آشتیانی بوده آشتیانی میره به خوابش و میگه جنازه ما رو بردارید ببرید کربلا بعد این میره از علما میپرسه چیکار کنیم علما میگن نفش غرب که نمیشه خوابم که حجت نیست دست نزنید دوباره شب بعد به خوابش میاد میگه واق گوش به حرفی نده برو در میاد این دوباره میره و با یه دو سه نفر دیگه صحبت میکنه میگه من یه همچین خواب میبینم تا چند دفعه خواب اومده اونا میگن خواهر گیریم که در آوردیش این جنازه الان پوسیده کجا میخواد ببریش میگه خب بریم در میاریم میرن در میارن خیلی هم آشتیانی آدم چاق و چیزی بوده آره تنومندی بوده در میارن نه جنازه سالمه جنازه سالم بوده بعد که میگن ببرین نبرین دوباره اختلاف میشه میگن خب شما تا از قم از ری ببرید تو کربلا اونم قدیم ماشین که نبوده مثلا کاروانی بره تو گرمای هوا این متعفن میشه بعد وسط را میتره که اصلا جنازه اونجا میپاشه اصلا به کربلا نجف نمیرسه دیگه خلاصه این دیگه به خواب اون میاد میگه برو. اینم میبره و بعد بالاخره تا نجف میبرن و وقتی که در نجف میبرن میخوان دفن کنن میگن جنازه مردم که میدن فکر این تازه فوت کرده. اصلا به نظرش نمیاد که مثلا 6 ماه اون بوده تو زیر مقبره رفته زیر خاک درش آوردن. بله خلاصه اینم جرد فوتشه.
نجف دفن.
حالا وادی سلام جاشو نمیدونم ولی حالا نجف یا کربلا شک دارم ولی بکنم نجف ایران جنه خودش. این میرزا محمد حسن آشتیانی که هم شاگرد شیخ انصاری و میرزای شیرازی و کتاباش هم مثل بحر الفواید داره، کتاب القضا داره، تو جریان فتوای تحریم تخت تنباکو هم خود نقش اساسی داشت، نماینده میرزای شیرازی در تهران. اونای دیگه یکی از میرزا احمد آشتیانی و میرزا مهدی آشتیانیه که بعد از اینا میان که یک دوتاشون هم فلسفه دارن، یکیشون شاگرد ناینیه که صلات ناینی رو هم تقرارش نوشته ولی شهرتشون بیشتر به فلسفه شده نه به فقهشون. مجتهد هم بودن ولی اعتبارشون بیشتر به فلسفه شده. ولی محمد حسن آشتیانی این هم فلسفه بلد بوده، میگفته فلسفه ولی اعتبارش بیشتر به فقه و اصول شده. این سید جان آشتیانی که متأخر دیگه از شاگرد علامه طباطبایی هم دوره هم آقای مصفلاس که رفت مشهد اومد همونجا. آره این محمد حسنه که از اون همه قدیمی تره. خب این درس هم تمام شد. الحمدلله باز آرام فردا با شما کلاس نداریم.
بگو
تلفنی که من زنگ زدم.